بخشایی از اون به سبک و سیاق گلستان سعدی نگاشته شده. این کتاب داره 8 بخش یا فصل با نام روزه، یه مقدمه و یه خاتمه است. در آغاز کتاب جامی میگه که از اونجا که فرزندش مشغول آموختن و تحصیله، او این کتاب رو برای وی مینویسه. در مقایسه با گلستان سعدی، بهارستان دارای نظم و شعر بیشتریه. دعوت میکنم که بخشی از بهارستان جامی رو در برنامه کاربردی ایران صدا با هم بشن.
آوردند که وقتی خلیفه به کوفه رسید، غلامی بر وی عرضه کردند که چون آهنگ غنا کردی، مرغ را از هوا در آوردی. خبر او را به خلیفه رسانیدند. بفرمود تا او را بخریدند. چون از کوفه عزم رحلت کردند، شنیدند که در روز اول می گریست و هداکنان می گفت: آن که ریزد بی گنه خونم به تیغ هجر یار، به که از خون چمن شوریده حالی بگذرد. من که از یک روز هجران این چون این رفتم زده است، وای جان من اگر ماهی و سالی بگذرد.
بهارستان شامل نکات، مطالب، توصیه‌های اخلاقی و دستورها و نصیحت‌های درباره زندگیه و در جای مناسب به فراخور معنا و محتوا از شعر و نظم هم در اون استفاده شده. در بهارستان از شعر برای زیبایی متن بیشتر استفاده شده. شماره اشعار در بهارستان 469 بیته که 16 بیت اون به عربی و همه ابیات به جز 136 بیت در روزه هفتم که شرح احوال یا زندگی‌نامه شاعرانه، سروده خود جامیه. همچنین کتاب بهارستان دارای نثری ساده و مسجعه. جامی در تألیف بهارستان از آیات قرآن، احادیث و روایات مذهبی هم به شیوه استفاده از آرایه تضمین بهره برده. در پایانم دعوت میکنم که بخشی دیگه از این کتاب رو در برنامه ایران صدا با هم بشنویم.
وی را احضار کرد و از حال وی استفسار نمود. دانست که در کوفه به عشق کسی گرفتار است. ترحم کرد وی را و آزادش ساخت. وزیر گفت: حیف باشد که چنین خوش‌آوازی را آزاد کنند. خلیفه گفت: دریغ باشد که چنین بلند پروازی را بنده گیرند. ای آن که تو را دولت شاهی هوس است، و آزادی بندگان تو را دسترس است. آزاد کن او را که بود بنده عشق، کن دل شده را بندگی عشق بس است.
از همراهی شما با این بخش بسیار ممنون و سپاسگزارم.
تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط داستان در ققنوس. روز شمار ادبی. بیست و نهم آبان ماه، سال روز درگذشت منوچهر آتشی، شاعر. در بیشتر اشعار آتشی، جغرافیای طبیعی و تاریخی جنوب کشور به گستردگی منعکس شده است. تقریبا شبیه همان کاری است که نیما در انعکاس عناصر و پدیده‌های طبیعی و محلی شمال کشور در شعر خیش کرده است، تا جایی که در نتیجه همین مجموعه های شعر آتشی نهله‌ای در شعر نو پدید آمد که به شعر جنوب شهرت یافت، شعری اقلیمی سرشار از ریگ، نور، نمک، دشت، بانان، اسب‌ها، قنات‌ها و رمه. خانت سرد است، خورشیدی در پاکت می‌گذارم و برایت پست می‌کنم. ستاره کوچکی در کلمی بگذار و به آسمانم روانه کن، بسیار تاریکم. باید توجه داشت که آتشی با استفاده از نمادها و عناصر پدیده‌های اقلیمی شعری افکار و عقاید و عواطف خود و مردم دوران خودش رو بیان می‌کنه و مسائل اجتماعی فرهنگی زمانه خودش رو نقل و بیان. آتشی در طی سالهای حیات شعریش به واسطه دلبستگی شدیدش به زندگی ایلیاتی و غیر شهری از استعاره‌ها، تمثیل‌ها و مزامین ویژه‌ای در شعر استفاده کرده که عمدتاً با دریا، خلیج، کوه، دشت و بیابان، بیشه و علف، درخت و کلبه، پرچین و اسب، درندگان و پرندگان و نظایر اونها سر و کار دارند و زندگی شهری رو سرزنش و تحقیر میکنند.
کجای جهان بگذارمت تا زیبا تر شود اونجا، ستاره به ستاره به جادوی ذهن و بال شهاب گردندم پاکل گلبویت را، به هر ستاره تاری دادم طره‌ای، به هر منظومه، به هر کهکشان دسته‌ای، به کیهان عطری دادم که می گردد گیج گرد خیش. کوچه به کوچه رفتم، شهر به شهر، دیار به دیار، نامت را به یاد هر پنجره آوردم، به یاد هر چار را، به یاد هر بندر و فرودگاه، تا نظام یافته آشنایی ها، نظام یافته تپش ها، به جهانی شده زبان اندوه. برگ به برگ بردم تراوت رخسارت را، با بال پروانه و تار موی نسیم، درخت به درخت و جنگل به جنگل، و سبزینه جانت را میان خشک‌های جهان قسمت کردم، تا جان یافت باشد هر چیز، و ایستاده باشد هر چیز کمربسته برابر بلندای خرمت. کجای جهان بگذارمت تا زیباتر شود آنجا، برگ به برگ و ساقه به ساقه به باغهای جهان دادم نامت را، و چشمانت را به آسمان دادم تا ببینی مرا، هم که نمیبینم جز تو را، با هزار چشم و هزار ستاره مساماتم.
شعر و صدای شاعر جنوب منوچهر آتشی رو گوش دادید. زنده یاد منوچهر آتشی، بر شاعران بسیاری در ایران تأثیر گذاشته و نیز شاعران بسیاری رو تربیت کرده. در همین زمینه زنده یاد محمد علی بهمنی در غزلی تأکید میکنه که تو آتشی و تمام من از تو شعله برست، نه من که روشنی نسلم از شماست هنوز. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. از شما پرسیدیم که کلمه گفتمان به چه معناست. یک، به یک نظام بینشی اشاره داره. دو، به معنی صحبت کردن و گفتگوی دو نفر است. سپاس که با ما همراه هستید و برای اون پیامک میفرستید. بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز و به ارجمند. شماره 912-43 شماره پایین 54 گزینه نخست رو اعلام کردن. همینطور دوست دیگری با شماره 915-05 شماره پایین 02 آقای اصغر پناهی از اصفهان گفتن که گفتمان در حقیقت نوعی تفکر منطقی و همراه با بینشه که گاهی همراه با چالش و گاهی یک سویه و خطاب ایست.
جواب سوالتون گزینه دوم میشه، به معنی صحبت دو نفره، گفتگوی دو نفره.
عرض سلام و ادب. گزینه دو درست است که در بعضی از غزلهای شعرهای بزرگ هم ما بین عاشق و معشوق برقرار هستش که جناب حافظ شیرازی غزلی به این منظور داره.
آوینار مظفری که از کادر پرستاری هم هستند، از ساری زیبا گفتند که به سلام و درود به عوامل برنامه، پاسخ گزینه دو هست و از برنامه به ققنوس هم سپاسگزاری کردند و عواملش که خیلی متشکریم از شما که به مهر ما رو گوش میکنید. داستان بلند 139 نقد و بررسی می شود. کتاب داستان بلند 139 نوشته مریم صادقی امروز سه‌شنبه 29 آبان در فرهنگسرای اخلاق نقد و بررسی میشه. نشست نقد و بررسی داستان بلند 139 همزمان با 32 هفته کتاب و کتابخوانی در قالب برنامه بکایت تقدیر با حضور نویسنده مریم صادق و اعضای کانون قلم آوران، کانونهای ادبی منطقه 14 و علاقمندان به داستان نویسی برگزار میشه. خانم مریم صادقی نویسنده داستان بلند 139 الان هم مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستن و ما میتونیم میزبان حضور صدای ایشان باشیم. امیدوارم که بتونیم ارتباطمون رو بهتر با ایشان برقرار کنیم. کمی دیگه در مورد کتاب توضیح براتون بدم، بعد برگردیم به یک ارتباط بهتر. داستان بلند 139 روایتی به قلم مریم صادقیه که به همت انتشارات حدیث قلم منتشر شده. الان فکر میکنم که ارتباطمون باشون برقرار شده باشه و بتونیم با نویسنده کتاب گفتگومون رو آغاز کنیم. براتون بگم که این کتاب با گرایش مذهبی به زندگی نجیب‌زاده روستایی میپردازه. خب فکر میکنم که بتونیم ایشان رو صدا کنیم. درود بر شما خانم صادقی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
سپاسگزارم از شما، خدا رو شکر که صداتون رو خوب داریم فعلا. خانم از داستان بلند 139 برامون بگید، ایده کتاب از کجا اومد، بعد جلسه نقد و بررسی که پیش روست برامون صحبت کنید، چه کسا این قرار هست سخن بگن.
خدا حفظتون کنه. خدمت شما عرض کنم که 139 در واقع یک داستان بلند هست از زندگی عاشقانه یک پسری که نجیب‌زاده روستایی هستش و جبر روزگار اون رو به شهر میکشونه.
بله.
در خلال این ماجرا یونس قصه ما عاشق میشه و با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه دیگه. شاید این گونه بهتر باشه در مورد 139 بگم که زمانی که من میخواستم 139 رو بنویسم به این فکر میکردم که ما یک سری احادیث رو از امامان داریم، اما 40 حدیث از امام حسین بیشتر نداریم و به نظرم می اومد که چقدر جای اینها خالیه بین احادیث مطرح شده و دوست داشتم که اینا بولد بشه و تصمیم گرفتم به گونه جدید روی اینها کار کنم. یعنی اون موقعی که 139 رو می نوشتم فکر نمی کردم یه سبک خاص باشه، بعدها متوجه شدم نه، این یه سبک خاص هستش. چون من احادیث رو توی هر فصل می آوردم و داستان روند خودش رو داشت و اون احادیث تو درون مایه داستان موجود بود. یعنی می خواهم بگم که تمام اونها در خلال زندگی ما جریان داره و جاری هستش. اگر توجه کنیم قطعا موفق خواهیم شد. یونس در واقع شاید هر کدوم از ما انسان‌هایی باشیم که می خواهیم خودم رو از دهان نهنگ محنت و رنج نجات بدیم، اما در نهایت وقتی به هر چیزی چنگ میزنیم متوجه میشیم که تنها یاریگر ما همان خالقی است که در همه حالات بنده حمایت میکنه.
بسیار خوب. در نشست پیش رو چه قرار هست رخ بده؟ چه کسانی میان صحبت میکنن و نقد میکنن کتاب رو؟
امروز در فرهنگسرای اخلاق سالن حضور در واقع قرار خانم مهین صالحی منتقد کتاب باشن در کنار کارشناس این برنامه خانم فکوری فر که قرار هستش که در این جلسه نقد کتاب 139 رو مورد بررسی قرار بدن و از ساعت 4 تا 6 حالا مراسم هم شروع میشه. امیدوارم که یک جلسه پربار باشه و اساتیدی که تشریف فرما میشوند توی این مراسم و بسرم به ند میذارم. امیدوارم که این جلسه پرباری برای همه باشه. آخر خدمت شما عرض کنم جناب محمدی، آقای علامه مجلسی میگن که هر اندیشهی که بر قلم جاری میشه از صدق و صفای در واقع نویسنده باید گرفته بشه تا تأثیر گذار باشه. در واقع اون اندیشه باید همون مثال خیلی معروف خودمون، جمله خیلی معروف خودمون میگه هر اون چی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند و امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. من حتما شنیدید که نویسنده ها میگن که هر کدوم از کتاب های ما حکم فرزندان ما رو دارن.
بله، و معمولا نمیتونن انتخاب کنن که کدومشون بهتره.
بله،
میگن و معمولا هم وقتی میپرسی کدوم کتاب رو بیشتر دوست داری نمیدونن.
بله دقیقاً. من دومین کتابم هست به 139. کتاب اولم خیال خاکیه، کتاب دومم ترجمه. البته کتاب مشترک داشتم با دوستانم کلاویه ها و دستوره هایی که بنده شدم، اما تو کتاب 139 چیزی که به من خیلی لذت داد و خیلی دوست داشتم این بود که تجربه جدید در یه سبک جدید بود. اینکه میشه نوشت و جامعه هدف رو مخاطب قرار داد و در اون مایه مذهبی رو داشت بدون اینکه شعاری باشه. بنابراین تمام تلاشم رو کردم که در این به قول معروف داستان بلند شعاری کار نکنم. جامعه هدفم و خوانندم این رو دریافت کنه که این زندگی عادی همه ما هاست، اما در خلال زندگی عادی تجربی هستش که گاهی اوقات بهش توجه نمی کنیم. اگر توجه می کردیم خودمون اونها رو سعی می کردیم به کار ببریم و استفاده کنیم تا موفق تر باشیم، تا سربلندتر باشیم، تا به انسانهای کاملی تبدیل بشیم. هفته کتاب کتابخانیه و به نظرم میاد کسانی تو این زندگی موفقتر، کاملتر و غنیتر هستن که توشه ای از علم و دانش و معرفت رو داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم صادقی. امیدوارم برنامه امروز هم خیلی خوب و اصیل برگزار بشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم ان شاء الله که همه کسایی که صدای من رو میشنوند اهمیت بیشتری به کتاب بدن و تو سبد خانوارشون این گنجینه رو قرار بدن.
این چون این با خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا شما خدا حافظ.
در ققنوس امروز از شما پرسیدیم که کلمه گفتمان به چه معناست؟ یک، به یک نظام بینشی اشاره داره. دو، به معنی صحبت کردن و گفتگوی دو نفر است. خیلی سپاسگزارم از همه عزیزانی که با هم تماس گرفتن، در مورد این واژه با اون حرف زدن، یا این دوستان بیشماری که برامون پیامک فرستادن. بریم به سراغ پاسخ. شکل‌های نادرست متنوعی برای معنی واژه گفتمان وجود داره. کم نیستن کسایی که گفتمان رو معادل گفتگو به کار می‌برن. مثلا میگن که ما برای حل این مسئله نیازمند گفتمان هستیم، یا در اشتباهی دیگر میگن بیایید با هم گفتمان کنیم. مهمه که به خاطر داشته باشیم که گفتمان شکل فاخر و رسمی گفتگو نیست، بلکه واژه متفاوتی که به مفهومی دیگر اشاره داره. گفتمان به معنای مجموعه یا دستگاهی بینشیه که از راه واژگان و گفتارهای نهادینه شده بر ذهنیت‌ها اثر می‌گذاره و گاه حتی بر آگاهی یک دوران تاریخی هم سایه می‌اندازه، بی اینکه کاربران همواره بر این ذهنیت و خصلت خاص تاریخی اون خودآگاه باشند. تو توضیح دیگه هم بدم از اون واژه‌های برساخت است. برساخته یعنی این که در یک نفر آمده و این واژه رو ابداع کرده. به واقع کار استاد آشوری بزرگ هست گفتمان. خیلی ما اشتباه به کار میبریم. باز تأکید میکنم که گفتمان اصلا یه شکل خیلی هنری تر یا فاخر تر از واژه گفتگو کردن نیست، بلکه به یک مجموعه ای از افکار، عقاید و نظام فکری، بینشی، عقیدتی اشاره داره. مثلا ما میتونیم در مورد گفتمان انقلاب اسلامی با هم صحبت کنیم. حالا این انقلاب اسلامی شامل یه عالمه مناسک هست، یه عالمه اعتقاد هست، یه عالمه کتاب، یه عالمه رسانه هست. هم مجموعه آنچه در مورد انقلاب اسلامی منتشر شده و یک سویه خاص داره میشه گفتمان انقلاب اسلامی. بنابراین این که بیایم بشینیم مثلا در مورد مشکلی که تو مدرسه ایجاد شده در مورد بچه شما با هم گفتمان کنیم، غلط. در واپسین دقایق از برنامه زندگی ققنوس هستیم.
وطن فارسی.
زبان معیار یکی از گونه‌های زبانی رایج در جامعه زبانیه که با تغییراتی که در صورت و ساخت، نقش و کارکرد اون ایجاد میشه، از سوی اکثر افراد جامعه زبانی به عنوان الگوی زبانی معتبر شناخته میشه و در نوشتارهای رسمی و گفتارهای برنامه‌ریزی شده به کار میره. درباره شکل زبان فارسی به عنوان زبان معیار یا به بیان بهتر زبان میانجی باید به این نکته توجه کرد که پارسی دری حد وسط لهجه‌های مشرف و وجه مشترک همه اونها بوده و در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر هم تداول داشته. با پیدایی نخستین سلسله های ایرانی در خراسان و ماوراءالنهر این گویش کم کم به خط عربی هم نوشته شد. در واقع دری معیاری جغرافیایی داشته که به مدد عوامل سیاسی رفته رفته به عنوان زبان معیار یا میانجی انتخاب شده و سپس با شکلگیری میراث ادبی و علمی به معیاری ادبی، منطقی و زیبایی شناختی هم بدل شده و این پایگاه تا به امروز پابرجاست. با کلام سعدی آغاز کردیم، با بیتی هم از استاد سخن این ققنوس رو به پایان میبریم. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشکوفتد قیمت بداند آب را. تا درود دیگر، حق یار و همراه شما باد. بدرود.
سرزمین نمادی ساخته از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا برند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسفاد. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامه.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بکراته، حتی تو گل و ماته.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید.